والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا جهت تأجيل در فرج نازنین قطب عالم امکان سبب اتصال زمین و آسمان امام عصر ارواح و نافداه و انشاءالله همه ما از یاران و انصار و اعوان حضرتش باشیم محبت بفرمایید صلوات قرائی ختم کنید. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا واجعل عواقب امورنا خیرا. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما عاشقان اهل بیت علیهم السلام، بالاخص شما منتظران خوب و با همت و با تلاش امام زمان ارواح نافدا. خیلی خوش آمدید به خیمه امام عصر ارواح نافدا. توفیق دارم که انشاءالله به مدت 4 هفته در خدمت شما عزیزان باشم از جوار حرم باصفای حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام در شهر ری. توفیق دارم که خدمت شما عزیزان برسم، 4 جلسه سخنرانی و منبر رو تقدیمتون میکنم با موضوع عوامل عاقبت به خیری. من تمنا دارم، استدعا دارم برادران عزیز، خواهران بزرگوار، این 4 جلسه رو انشاءالله همت بکنید، انشاءالله موقع سخنرانی تشریف بیارید بشنوید. مطالب رو دسته‌بندی کردم که تقریبا حدود 20 جلسه رو در 4 جلسه میخوام تقدیم شما عزیزان بکنم که چه عواملی باعث میشه که ما عاقبت به خیر بشیم. همونطوری که میدونید ما معمولا دغدغه‌های زیادی تو زندگیمون داریم، راجب خودمون، راجب کارمون، راجب درآمدمون، راجب فرزندانمون، مشکلات اقتصادی، مشکلات بعضن خانوادگی، مشکلات زیادی هست، دغدغه زیاده. به قول بعضیا میگن الا ما شاء الله است. ولی یکی از دغدغه های مهم ما که دغدغه بسیار به جایی هم هست بحث عاقبت به خیریه. ما معمولا این دغدغه رو داریم که آخر سر آیا عاقبت به خیر میشیم یا نه. قبول دارید یکی از دغدغه های ماست. عزیزان ترس چیز بدیه، ولی ما ترس 2 گونه داریم، ترس پسندیده و ترس ناپسند. خب ترس ناپسند اینه که شخص مثلا قصه روزی رو میخوره. نه ترس، تو تلاش تو بکن، به خدا واگذار کن. ترس ناپسند شخص میخواد مثلا رانندگی بکنه میگه من میترسم، نترس، آموزش ببین، رانندگی بکن. تو هر کاری میخواد قدم برداره معمولا میترسه. خب این درست نیست. اما یه ترس داریم، ترس پسندیده. ترس پسندیده، ترس از خدا، این پسندیده است، خوبه. یکی دیگه از این ترس‌های پسندیده، ترس راجع به آخر و عاقبت زندگیمون که آیا من عاقبت به خیر میشم یا نه. مؤمن دائما این رو تو ذهنش داره، دائما یه ترسی تو وجودشه، نکنه من عاقبت به خیر نشم، نکنه من وقتی خواستم از این دنیا برم خدایی نکرده عاقبتم به شر تبدیل بشه. روایت در کتاب بهار الانوار جلد 24 هست، از نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر فرمودن مؤمن پیوسته از سوء عاقبت خودش بیمناکه. پیوسته مؤمن اینجوریه، از سوء عاقبت خودش بیمناکه، یقین ندارد آیا مقام خوشنودی و رضای خدا رو دریافت خواهد کرد یا نه. این ویژگی مؤمنه، یقین نداره که آخر سر میتونه رضای خدا رو به دست بیاره یا نه. بنابراین مؤمن تلاشش اینه که طوری زندگی بکنه که عاقبت به خیر از دنیا بره. عزیزان، برای بچه هامون دعا کنیم، برای عزیزانمون دعا کنیم. اگر کسی به ما گفت التماس دعا، همون لحظه بگید الهی خدا عاقبت تو به خیر کنه. قبول دارید؟ یه دعای کاملیه، یه دعای جامعیه. خوبه برای مریض دعا کنیم، خوبه برای مشکلات دیگه دعا کنیم، ولی این دعا همه رو دربر داره. هر کس به ما گفت فلانی التماس دعا دارم، گرفتارم، بلا فاصله بگیم الهی خدا عاقبت تو به خیر کنه. این دعای عاقبت به خیری خیلی مؤمنه، و مؤمن تمام تلاشش، تمام تلاشش اینه که یه طوری زندگی بکنه که عاقبت به خیر بشه. عزیزان، ما دو نوع تولد داریم. خدا خیرتون بده که تنظیم میکنید موقع سخنرانی در دعای ندبه شرکت میکنید، الحمدلله، خدا رو شکر. ما دو نوع تولد داریم، یه تولد از رحم مادر به دنیا، این یه تولد. تولد دوم، تولد از این دنیا به آخرت. تولد از رحم مادر به دنیا، 9 ماه ما فرصت داریم، و این هم کار خداست که در رحم مادر هر آنچه که در این دنیا لازم هست، از چشم، گوش، دست، پا، در رحم مادر جنین تلاش میکنه، خوب دقت کنید، تا توی این دنیا ناقص متولد نشه. مادر هم تلاش میکنه که امانتی که خدا بهش داده توی این دنیا این بار رو ناقص روی زمین نذاره. این تولد نوع اول. تولد نوع دوم، عذر میخوام، نمیدونیم کیه. تولد نوع اول رو میدونیم کیه، 9 ماه، تقریبا 9 ماه و 9 روز. اما تولد نوع دوم رو نمیدونیم کیه، احتمال داره همین امروز ما متولد بشیم به آخرت، نمیدونیم. احتمال داره فردا ما متولد بشویم به سمت آخرت، یا شب رو بخوابیم صبح متولد بشیم به آخرت، نمیدونیم. خب پس مؤمن باید تو دنیا یه طوری زندگی کنه. اینجا رو دقت کنید، اگر من همین یه جمله رو بگم برای 4 هفته منبرم دیگه بسه. دل گفت مرا علم لدنی هوس است، تعلیمم کن اگر در دسترس است. گفتم که الف، گفت دیگر هیچ مگو، در خانه اگر کس است یک حرف بفرمایید. بس است آقا جان، روزی امروز ما در دعای ندبه اینه. ما باید تو این دنیا یه طوری زندگی کنیم که هر لحظه خواستیم متولد بشیم به آخرت ناقص متولد نشیم. بی زحمت با تفکر گوش کنید، خدا خیرتون بده. من دوباره تکرار میکنم، طوری باید زندگی کنیم تو این دنیا که هر لحظه خواستیم متولد بشیم به آخرت ناقص متولد نشیم. پس باید لحظه به لحظه زندگیمون، لحظه به لحظه عمرمون یه طوری باشه که آمادگی تولد به آخرت رو داشته باشیم. امام حسن مجتبی علیه السلام یه روایت خیلی قشنگی دارن، میفرمان یه طوری نماز بخونید که فکر کنید این نماز، نماز آخر شماست. ببینید چقدر دید انسان عوض میشه. تو یه طوری نماز بخون که انگار این نماز، نماز آخرته. یعنی تو باید هر لحظه آمادگی تولد به سمت، شما بگید، به سمت آخرت رو آفرین داشته باشی. هر لحظه این آمادگی باید برای تو مهیا باشه. بر همین مؤمن خیلی تو رفتارش دقت میکنه، خیلی تو حرف زدنش دقت میکنه، خیلی مراقبه، خیلی در رزق و روزیش خیلی مراقبت میکنه، در برخوردش با مردم خیلی مواظب خودشه. چرا؟ چون احتمال داره من یه دفعه متولد بشم، یه دفعه من برم تو اون دنیا. خواجه نصرالدین طوسی رحمت الله علیه 2-3 بیت شعر داره، خیلی قشنگه، خیلی زیباست. میگوید افسوس که آنچه برده ام باختنیست، بشناخته ها تمام نشناختنیست. بگذاشته ام هر آنچه باید برداشت، برداشته ام هر آنچه بگذاشتنیست. آقا یه دفعه طرف میره تو برزخ میبینه ای وای، اون چیزی که باید بر میداشتم و بر نداشتم. برداشتم هر آنچه بگذاشتنیست، بگذاشتم هر آنچه برداشتنیست. عزیزانی که تازه اومدید، خوش آمدید. از اول منبر ما موضوع منبرمون رو گفتیم، 4 جلسه از شهر ری را میفتم ان شاء الله. خدا به هم لیاقت بده، توفیق بده در این مکان مقدس یه موضوعی رو ما در خدمت شما هستیم، عوامل عاقبت به خیری. ان شاء الله کل ماه رجب رو میخوام این بحث رو داشته باشم که خوب آمادگی پیدا بکنیم برای ماه شعبان، و ان شاء الله مسابقه بزرگی رو در پیش داریم به نام ماه مبارک رمضان. من چیکار بکنم عاقبت به خیر بشم؟ این دعا رو در قنوت نمازمون زیاد بخونیم، اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. یا این دعا رو زیاد بخونیم، اللهم وفقنا لما تحب و ترضا و اجعل عواقب امورنا خیرا. خیلی دعای قشنگیه، خیلی دعای جامع و کاملیه. اصلا دغدغه عاقبت به خیری یکی از دغدغه های حضرت ابراهیم علیه السلام بوده. در سوره مبارکه شعرا آیه 83، دست به آسمان بلند میکرد، دائما صدا میزد رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین، خدایا مرا به صالحین ملحق کن. یعنی پایان کار من و فرجام کار من به فرجام نیکی ختم بشه، من با صالحین محشور بشم، این یعنی عاقبت به خیری. حضرت یوسف صدا زد توفنی مسلما، خدایا مرا مسلمان بمیران، یعنی عاقبت به خیر بشم. در جای دیگر داریم سوره اعراف آیه 128 والعاقبت للمتقین، یعنی عاقبت، عاقبت نیک برای اهل تقواست. پس عزیزان این دغدغه عاقبت به خیری، در روایت داریم پیغمبر سه مرتبه صدا زد العملو به خواتیمه، العملو به خواتیمه، العملو به خواتیمه. یعنی چی؟ سه بار پیغمبر صدا زد العملو به خواتیمه، یعنی اصل عمل پایان کارشه. یه جمله بگم، حواسه با منه، دوستانی که امتحانش هستن به منبر نگاه کنید ممنون میشم، من خیلی حساسم. یه جمله بگم، پشت یه نیسان آبی یه جمله ای نوشته بود خیلی قشنگ، من به عشقش چند تا بوغم زدم. پشتش نوشته بود قیامت معلوم میشه کت تنکیه، قیامت معلوم میشه کت تنکیه. آره، آخر سر معلوم میشه که عاقبت کدوممون ختم به خیر میشه. برادران، خواهران، بزرگواران، خیلی ها بودن ادعا داشتن اما لحظه 90، لحظه حساس، عاقبت به خیر نشدن. قبول دارید؟ مگه زبیر نبود؟ میدونید زبیر چقدر به پیغمبر نزدیک بود؟ در محضر اهل علم، استاد عزیزم و روحانیت مؤدب و متواضع جلسمون دارم عرض میکنم، عزیزان شما میدونستید شبی که حضرت زهرا سلام الله علیها رو غسل دادن، کفن کردن، حضرت زهرا رو تشییع کردن، خواستن دفن بکنن، زبیر یکی از اون 10 نفر بوده؟ خیلی حرفه ها. اون شب زبیر حضور داشت که حضرت زهرا سلام الله علیها رو تشییع کردن. بعد آخر سر چی شد؟ زبیر مقابل علی ایستاد. بعد بچه های نحسی تربیت کرد. چی کار کردن بچه های زبیر؟ قیام مختار رو از بین بردند و مقابل اهل بیت ایستادن. چند 10,000 نفر از شیعیان رو گردن زدن فرزندان زبیر. داستانش هست. خیلی ها ادعا داشتن در زمان انقلاب خودمون، حتی طرف تو بحث انقلاب و انقلابیگری چقدر خوب اومد جلو، ولی در قطار انقلاب که حرکت کرد متاسفانه پرت شد بیرون. عاقبت به خیر نشد. داشتیم، زیاد داشتیم و داریم. عاقبت به خیری مهمه. خیلی ها جزو یاران اهل بیت بودن. آقا مگه شمر ملعون مگه نبود؟ حافظ کل قرآن بوده، جانباز جنگ صفین بوده، ولی همین شمر با سنان ملعون سر امام حسین رو از بدن جدا کرد. مقام معظم رهبری حفظه الله، این عالم با بصیرت، یه جمله ای دارن خیلی قشنگه، فرمودن بصیرت یعنی این که تو بدانی اون شمری که جانباز جنگ صفین بود چندین بار تا مرز شهادت پیش رفت، شمر جزو کسانی شد که سر امام حسین رو از بدن جدا کرد. حالا برعکسشو بگم، بودن کسانی که اصلا ببخشید تو این وادیا نبودن ولی آخر سر عاقبت به خیر شدن، مثل جناب زهیر. قبول دارید؟ زهیر عثمانی مذهب بود، اصلا کاری با امام حسین نداشت، شنید که امام حسین علیه السلام داره به سمت کوفه میاد، به غلامان خودش گفت حق ندارید جایی که حسین چادر زد شما چادر بزنید، پیگیری کنید ببینید حسین کجا اتراق کرده، کجا چادر زده، ما چند مثلا فرسخ اونورتر میریم چادر میزنیم، نمیخوام چشمم تو چشمش بیفته. ببین طور خدا از قضا میزنه، یه اتفاقی میفته، چی میشه نمیدونم، کار خداست، خیمه هاشون چادرهاشون نزدیک هم برپا میشه، امام سوال میکنه خیمه کیست، میگن زهیره، حضرت پیک مخصوصشو میفرسته، میگن زهیر آسیناشو زده بود بالا، طبقی از غذای مفصل، خیلی هم وضع مالی عالی داشته، همین که اومد غذا رو بخوره پیک مخصوص امام حسین علیه السلام خلاصه آمد و گفت اربابم امام حسین علیه السلام کارت داره، گفت برو من با اربابت کاری ندارم. باری کلا به خانومش، ببین زن چقدر مؤثره، گفت زهیر خجالت نمیکشی؟ پسر فاطمه است، برو ببین لاغت چی کارت داره، حالا فوقش به حرفش گوش نمیدی ولی برو، حسین پسر فاطمه است، نوه پیغمبره. گفت باشه حالا میرم. میگن رفت، همه مورخین نوشتن ما نمیدونیم تو خیمه بین زهیر و امام حسین چی گذشت، هیچکی نمیدونه. میگن یکی دو دقیقه بیشتر طول نکشید، زهیر با پای برهنه آمد وارد خیمه خودش شد، به خانومش گفت تمام مال و اموالم مال تو، من با حسین باید برم به کربلا. بعد شب عاشورا چیکار کرد زهیر؟ شب عاشورا یکی از کسانی که سکوت شب رو شکست زهیر بود، صدا زد سیدی و مولای اگر هزار بار در راه تو به شهادت برسم باز خدا به من عمر دوباره بده، شهادت در رکاب شما رو من انتخاب میکنم. بعد روز عاشورا قوغا کرد زهیر، ببین عاقبت به خیر شد، عاقبت به خیر شد. جناب حر عزیزان مشرف شدید کربلا، خدا قسمتتون بکنه و انشاءالله یه دعای ندبه رو در بین الحرمین از طرف همین مهدیه انشاءالله برگزار بکنیم. انشاءالله یه دربست بگیرید، 6 کیلومتر بیشتر فاصله نیست تا خود شهر کربلا، برید بر سر مزار جناب حر. ایرانی ها یک بارگاه خوبی براش ساختن، خدا خیرشون بده، بانیانی که این کارو کردن، خب از قبیله حر اومدن حر رو بردن به سمت قبیله خودشون، اونجا دفن کردن. جناب حر عاقبت به خیر شد، زیر بیرق امام نار بود، یه لحظه به خودش اومد رفت زیر بیرق امام نور، عاقبت به خیری. یا داستان علی گندابی رو قطعا شنیدید، لاتی بوده برای خودش تو همدان، داستان مصطفی دیوونه تو مولوی، ابرامنگوری تو میدون شوش و خیلی از این داستانهای متعدد بخوام براتون بگم تا ظهر باید اینجا بشینیم. داستان دکتر آنتوان بارا، مسیحی بود، مسیحی بود، اصلا نمیدونست امام حسین کیه، توی جلسه نشسته بود، یه دفعه سخنران جلسه راجع به تاریخ داشت حرف میزد، اسمی از حسین برد، میگن آنتوان بارا، گفت این اسم چقدر به دلم نشست، این حسین کیه؟ رفت راجع به امام حسین تحقیق کرد، مسلمان شد، شیعه شد، 3 جلد کتاب نوشت، یکی از کتاباشو من خوندم به نام زینب فریادی که مکمل بود، زینب فریادی که مکمل بود، می نویسد سطر به سطر این کتاب رو من اشک ریختم و نوشتم، متحول شد، عاقبت به خیر شد، عاقبت به خیر شد. جناب دکتر ادریس حسینی یک کتاب نوشته به نام شیعنی الحسین، حسین مرا شیعه کرد. ببین خیلی ها بودن، دکتر موریس بوکای فرانسوی بود، ایشون مسلمان شد، ایشون عاشق قرآن شد، یک کتاب راجع به قرآن نوشت. من موضوع بحثم اینه، 8 دقیقه هم بیشتر زمان ندارم، به همه تون نمره 20 رو خداییش دادم. هر یه نفری که میاد دعای ندبه برابر است با 400 نفر 800 نفر تو هوای سرد، هر یه نفر جدی میگم 1000 نفر، یعنی افراد خاص میان تو دعای ندبه شرکت میکنن. اونم چی؟ خاص الخاص میان موقع سخنرانی میشینن. موضوع بحث ما عوامل عاقبت به خیریه. برادران عزیز، خواهران ایمانی، 4 جلسه که یه جلسهش رو به پایان هست، من حدود چند عامل مهم رو میخوام راجع به عوامل عاقبت به خیری براتون بگم. امروز نمیخوام فقط به مقدمه سپری بشه. یکی از عوامل عاقبت به خیری که بسیار مهمه، بسیار مهمه، شناخت خداست. اگر کسی خدا رو خوب بشناسه عاقبت به خیر میشه. دانش آموزان عزیز، بچه‌هایی که قربونتون برم اومدید تو دعای ندبه نشستید، خیلی شما قیمتی هستید. نوجوونا، جوونا، الهی من دورتون بگردم، فداتون بشم. تو ماشین نشسته بودم، دختر خانوما دیدم همراهی با خانواده اومدن، آقا پسرها همینطور. آفرین به شما، ماشاءالله، خدا خیرتون بده. خدا رو بشناسیم، خدا رو اگر شناختیم عاقبت به خیر میشیم. میگن یه نفر به یه پسری گفت، فکر کنم این پسر اهل گرمسار بوده، خیلی بچه باهوشی بوده، گفت پسرم اگر بگی خدا کجاست یه 50,000 تومانی بهت میدم. پسره گفت اگر تو بگی خدا کجا نیست من 100,000 تومان بهت میدم. اینه خدا، شناخت خدا اینه. خدا رو، آقا ببخشید من دارم میگم، یه گرد و خاک میخوام بکنم خیلی مزه میده، دوست دارم منبرم یه خورده خلاصه توش خشمم باشه دیگه، یه خورده عصبانیتم توش باشه بد نیست. اونم این که متاسفانه، متاسفانه اونجوری که ما باید برای بچه هامون خصوصا تو مدارس راجع به توحید و خداشناسی کار بکنیم کار نکردیم. یعنی خدا رو آنچنان که باید به بچه هامون بشناسونیم نشناساندیم. خداشناسی خیلی مهمه، خیلی مهمه. یه بنده خدایی میگفت حاج آقا تو کارخونم 30 دوربین مدار بسته گذاشتم، 2 نشوندم پای مانیتور ببینن، بازم تو این کارخونه داره دزدی میشه، نمیدونم چجوری میدزدن این کارگرها. گفتم ببین برای کارگرا کلاس اخلاق بذار. گفت یعنی چی؟ گفتم کلاس خداشناسی بذار. اینا اگر خدا رو خوب بشناسن تو اصلا دوربینا رو جمع کن بره. اینا خود به خود وجدان کاری پیدا میکنن. خداشناسی، در روایت داریم که معرفت الله سبحانه اعلی المعارف، شناخت خداوند سبحان، خدای پاک و منزه، جزو بالاترین معارفه، بالاترین معارف. اینم بگم بخندید بد نیست، یه دانش آموزی، یه دختر خانومی بگو بابام خیلی گیر میداد که من نماز بخونم، بگو منم میرفتم تو اتاق میگفتم 4 نماز ظهر میخونم بابام ببینه به هم گیر نده، الله اکبر. نه اینجوری نماز خوندن فایده نداره. اگر کسی خدا رو بشناسه در سختترین شرایط هم دست از نمازش بر نمیداره، دست از عبادتش بر نمیداره. حالا انشالله بیشتر توضیح میدیم و خدمت شما سروران گرامی بیشتر مطالب رو تحویل درس خواهیم داد. خوش آمدید به مجلس امام زمان ارواح و نافدا. آقا نمیدونم چجوری بگم، خدایا دیگه قبول داریم دیگه، بذار خودمونی حرف بزنیم، قبول داریم، میدونیم، من که یقین دارم که امام زمان دنبالمون میاد ما رو میچشونه اینجا، شک نکنید. این یه بچه رو بچه ها بنویسن تو مهدیه بزنن، خیلی قشنگه. جذبه عشق، جذبه عشق چنان است میان من و دوست که اگر من نروم اوز پیم می آید.